کلاس برات استاد احسنی تاریخ 25/11/1400 صفحه 320.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما چی ممنون. ما داشتیم روایت باب الدعابت از ذکر میخوندیم، اینو ما چند تا روایت مونده ببینیم این بابش تموم بشه دیگه، اون بابو تموم کنیم. حدیث 16 عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسان ابن مسکان عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکم والمزاح فانه یذهب بما الوجه و مهابت الرجال. این قبلا شبیه این روایت رو خوندیم که باعث میشه آبرو از بین بره و اون هیبت انسان هم ریخته بشه. حدیث 17 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن ابی العباس عن عمار ابن مروان قال ابو عبدالله لا تماره فیذهب بهاؤک ولا تمازه فیجترع علک. میگه جدال نکن، چون جدال باعث چی میشه؟ جدال باعث این میشه که قول معروف کجا بوده کسان علمه یه لحظه بله میفهمد، باعث میشه بهای انسان و ارزش انسان اون به قول معروف اعتبار انسان از بین بره. مزاح هم نکن که باعث جرأت دیگران میشه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن عمار ابن مروان دوباره عن ابی عبدالله لا تمازه فیشتر علیه، که همون متنه روایت دو تا روایت آخرم سریع بخونیم. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن مهو عن سعد ابن ابی خلف عن ابی الحسن علیه السلام انه قال فی وصیت له لبعض ولده، در وصیتی که برای بعضی از فرزندانش داشتم، او قال ابی لبعض ولده، حالا یا خود امام ظاهرن کاظم باشه یا خود امام کاظم یا امام رضا، حالا ابی الحسن و ابن امام کاظم یا امام رضا اینجا تطبیق دادن امام کاظم. بله میفرماید که یا در وصیت خود امام کاظم در وصیتشون گفتن یا نقل کردن از پدرشون امام صادق که اون حضرت در وصیتشون گفتن ایاک والمزاح فانه یذهب بنور ایمانک و یستخف بمروءتک. از شوخی که اینا معمولا توضیح دادیم، یعنی شوخی نابجا و زیاد، منظور اینه دیگه، از این دوری کنید. چرا؟ چون باعثش نور ایمان از بین بره و مروت انسان رو، یعنی ایمان رو از بین ببره دیگه. این سندش ظاهرا در صحیحه، همونطوری که دارم نگاه میکنم صحیحه. بله سندش صحیح است. و در روایت آخر جالب، البته این روایت مقدار مرسل اما مضمونش جالبه، میگه انه عن ابن فضال عن حسن ابن جهم عن ابراهیم ابن مهزم عم ذکره عن ابی الحسن علیه السلام قال کان یحیی ابن زکریا یبکی ولا یزهک. یحیی ابن زکریا چیکار میکرد؟ همیشه اهل گریه بود، هیچ وقت نمیخندید. و کان عیسی ابن مریم یزهک و یبکی، اما حضرت عیسی گاهی وقتا اهل نماز شب و عبادت بود، اهل شوخی هم مثلا خنده و شوخی هم بود. و کان الذی یسنا و عیسی افضل من الذی کان یسنا و یحیی، اون کاری که حضرت عیسی انجام میداد فضیلتش بیشتر از اون چیزی بود که حضرت یحیی انجام میداد. یعنی بالاخره جمع های مختلف اقتضائات خودشو داره، البته به حد مشروع و متعادل. حضرت یحیی بر همین بود، حضرت یحیی رو لای درخت گذاشتن من از وسط دنیز گرد.
بله شبه مسئوله تنبیه دومش
بذار بعد کلاس. آره بذار من بگیم بین دو کلاس. من نمیدونم دیگه سوالات بذار سوال کن. خب بحث ما رسید کجا؟ رسید در بحث اقل و اکثر ارتباطی، شک در جزئیت، فقدان نص، حکم عقل. یعنی بخواهی نمایه بزنی از اونجا به اینجا میرسی. خب در باب حکم عقل مرحوم شیخ فرمودن که ما قائلیم به این که عقل عقاب بر ترک اکثر رو به خاطر ترک جزء مشکوک عقاب بر اون رو قبیح میدونه. تو این ضمن یه اشکالاتی مطرح شد که آخرین اشکالی که بود این بود که مرحوم شیخ فرمودن در مواردی که شک که در محصل قرض داشته باشیم احتیاط واجبه، اما در مواردی که شک که در محصل قرض نباشه و نفس مرکب مأمور به باشه احتیاط واجب نیست. این تفصیل رو بیان کردن. بعد همین تفصیل باعث شد اشکال مطرح بشه و گفته بشه که آقا شک در واجبات همگی از مصادیق شک در محصل غرضه. چرا؟ چون هدف اصلی شارع از امر به واجبات یا مأمور به واقعی، دو تا عنوان داشتیم، دو تا عنوان تعبیر رو دیروز گفتیم، یا گفتیم مأمور به واقعی یا غرض شارع از امر به واجبات، رسیدن به مصالح، تأمین مصالح. چون ما قائلیم عقلیه قائلن احکام تابع مصالح و مفاسده، پس اون چیزی که مهمه تحصیل اون مصلحت مترتب بر این فعله و خود این فعل وجوب نفسی به اصطلاح یا به خودی خود وجوبی نداره، مقدمه برای تحقق اون مصلحته. پس اگر شما شک کردید برای تأمین مصلحت باید اقل را انجام بدید یا اکثر رو، باید احتیاط بکنید، چون از مصادیق شک در محصل غرضه. این اشکالی بود که مطرح شد. مرحوم شیخ دو تا پاسخ داد. پاسخ اول این بود که گفت بحث ما یه بحث درون خانوادگی نیست، یه بحث عامه که آیا در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط جاریه یا نه. تو این بحث هم معتزله هستن، هم اشعاره هستن، هم امامیه هستن، همه هستن دور هم جمعی، و این حرفی که شما زدید طبق مبنای همه صحیح نیست. مبنایان بعضی قبول ندارن، مثلا اشعاره از نظر مبنایی قائلن که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. مثلا حتی برخی از امامیه که کم هم نیستن قائلن که لزومی نداره مصلحت در نفس مأمور به باشه، مصلحت میتونه در نفس امر باشه و در نفس ملتزم بودن باشه، و اگه نفس مصلحت در نفس امر باشه در این فرض دیگه شما نمیتونید بگید بحث از مصادیق شک در محصل غرضه. مصلحت میتونه در نفس امر باشه. یعنی چی؟ یعنی اون عملی که شارع ما رو بر اون الزام کرده مصلحتی به دنبال خودش نداره. همین که ما متعبد باشیم، همین که ما ملتزم باشیم به احکام شریعت، همین مصلحت آوره. مثل مثال زدیم که باعث مثلا تحقق نظم در زندگی انسان میشه، باعث این میشه که انسان تعبدش افزایش پیدا کنه، باعث این میشه که انسان خودش به خداوند متعال قرب پیدا کنه. همین که ما هر چه خدا بگوید بگیم چشم، همین مصلحت داره. لازم نیست که اون عملی که خدا به ما میگوید مصلحت داشته باشه. چشم گفتن ما میتونه فقط و فقط مصلحت داشته باشه، و اینجا ما داریم میگیم چشم، اینو داریم میگیم دیگه، داریم انجام میدیم. خب این طبق پاسخ اول. اما پاسخ دوم، پاسخ دوم همون مطلبی که آقای میانخواهی اشاره کردن، ما با توضیح بیشتری عرض میکنیم که این پاسخ دوم، ببینید چند تا مقدمه داره، این مقدمات مهمه، خواهم دقت کنید. میگه اولا فرض بگیم که مطلب در مأمور به، این فرض رو قبول میکنیم، یعنی از اون پاسخ قبلی فعلا چیکار میکنیم؟ کوتاه میایم و فرض میگیریم که مأمور به خودش مصلحت داره. این فرض اولی که میگیریم، یه احتمال اینجا مثلا، این کلمه احتمال مثلا
نمیخوایم اینجا اثبات بکنیم، در مقام اثبات این مطلب نیستیم. احتمالش برای ما کافیه. احتمال میدیم چی؟ احتمال میدیم که مصلحت تنها در این باشه که عمل رو با قصد بد و تعیین آقا سوال،
مگه میشه چنین احتمال مطرح بشه که فقط عمل در صورتی که با قصد وجه و تعیین انجام بشه مصلحت داشته باشه؟ مثلا این احتمال از کجا اومد؟
مقدمه دوم شاهد میاریم برای اینکه این احتمال قابل تصوره. چرا این احتمال قابل تصوره؟ چون آقا شما در اعمال عبادی مثل نماز، این بدون قصد قربت صحیح نیست که شما اگه نماز بخونید بدون قصد قربت باطله. نماز بدون قصد قربت مصلحت تحصیل نمی کنه چون باطله، درسته؟
پس قصد قربت خودش در مصلحت دخیله، میتونه علاوه بر این که اصل قصد قربت در مصلحت دخیله، قصد وجه و تعیین هم در مصلحت چی باشه؟ دخیل باشه. پس یه احتمال اینجا مطرح شد، یه شاهدی برای این احتمال اینجا گفتیم. در نکته سوم میخوایم بگیم که آقا این مصلحت که محتمل هست قابل تحصیل نیست.
پس یک، یه احتمال مطرح شد که قصد وجه و تعیین در مصلحت دخیل باشه. دو، شاهدی بر این احتمال قائم شد.
و سه، میگوییم حصول علم تفصیلی به جزئیت جزء مشکوک امکان نداره، پس قصد وجه و تعیین هم به تبع عدم امکان تفصیل علم تفصیلی دیگه امکان نداره.
دیگه نمیتونید شما قصد وجه و تعیین بکنید، چون فرضیه که علم تفصیلی نمیتونید تفصیل کنید، نمیتونید علم پیدا کنید که اکثر واجب است. وقتی نتوانید علم تفصیلی پیدا کنید که اکثر واجبه، دیگه شما نمیتونید قصد وجه و تعیین.
خلاصه نتیجه بحث اینه، پس نمیتونیم علم حاصل کنیم که مصلحت مأمورو رو تأمین کردیم.
آقا شما خلع سلاح شدید. تمام حرفتون چی بود؟ تمام حرفتون این بود که آقا مهم آن است، غرض شارع آن است که مصلحت تأمین بشه، پس ما باید کاری انجام بدیم که علم پیدا کنیم، مصلحت رو تأمین کردیم. همه حرف این بود دیگه. ما میگیم امکان ندارد کاری بکنیم که علم داریم، مصلحت رو تأمین کردیم. چرا؟ چون ممکن است اون مصلحتی که شارع برای این عوامل قرار داده در صورتی وجود داشته باشه که عمل را با قصد وجه و تعیین انجام بدیم. وقتی این احتمالو بگیم و این فرضم قابل تحصیل نباشه، ما نمیتونیم خارجاً کاری انجام بدیم در فرض علم اجمالی. ما که نمیدونیم اکثر واجبه، پس چجور میتونیم اکثر انجام بدیم با قصد وجه و تعیین؟ درسته؟ نمیدونیم اکثر واجبه.
پس میگیم نمیتونیم قید حاصل کنیم که مصلحت مأمور رو به تعیین کنیم. حالا که اینطوری شد، یه نکته داریم که میگیم عقل میگه که آقا حالا نداره، مصلحت رو نمیتونی تعمیم کنی،
علمه به مصلحت رو نمیتونی تعمیم کنی، اما میتونی کاری بکنی که یقین پیدا کنی دیگه تا معصیت نکردی، یقین پیدا کنی که عقاب برات مترتب نمیشه، اینو میتونی.
پس عقل حکم میکنه که اطاعت رو انجام بده، معصیت هم قبیحه. اطاعت و معصیت هم ربط به تحصیل مصلحت نداره، مصلحت یه چیز دیگه ایه.
تحصیل مصلحت یک امریست که مترتبه بر این امر مرکبه، اما اطاعت و معصیت در مورد خود امره. میگه آقا خود امر شما باید اطاعت کنی و از معصیت امر بپرهیزی. خط آخره، شرف آخرم بزنیم. حرف آخر اینه که عبد باید کاری انجام بده که مستحق عقاب نباشه، و گفتیم تخلص عقاب هم به حکم عقل اینه که اجزای معلوم انجام بدی، نیازی نیست جزء مشکوک انجام بشه. پس این مرحله رو دوباره بیان. مرحله اول چی شد؟ بگی. گفتید احتمال. احتمال چی؟ احتمال دارد در مصلحت در مصلحتی که این عمل واجب داره قصد وجه و قصد تعیین دخیل باشه. شاهده بر این احتمال آوردیم، شاهدش خیلی کار نداریم. بعد گفتیم که آقا چون علم تفصیلی نداریم و تحصیل علم تفصیلی هم ممکن نیست، قصد وجه و قصد تعیین هم قابلیت تحقق نداره خارجن، امکان نداره ما قصد وجه و قصد تعیین کنیم. حالا که امکان نداشت، پس شما نمیتونید علم تفصیلی به دست بیارید که مصلحت رو حتما تأمین کردید. نتوانستید، پس تأمین مصلحت از وظایف ما کم میشه، از دوش ما برداشته میشه، چون دیگه ممکن نیست برای ما که علم پیدا کنیم مصلحت رو تأمین کردیم. یه چیز دیگه باقی میمونه، این که آقا شما نباید اوامر شارع رو معصیت کنید، چون معصیت شارع حد که حرمت مولاست. شما جایگاه مولویت اقتضا میکنه اوامر رو انجام بدید، پس ما باید به حکم عقل تا حد توان اطاعت کنیم و معصیت نکنیم. و اطاعت و معصیت هم تو فرض بحث ما به اینه که عقل رو انجام بدیم، چون نسبت به اکثر شک داریم، و چون نسبت به اکثر شک داریم عقاب بر ترک اکثر به حکم عقل قوی میشه. بفرمایید، سوال دارید؟ خیلی هم دارید، خیلی سوال دارید. نه قیافت قیافه سائلانه، سائلانه، اونه که سوال دارم نه اونه که سائلن. نه نکته ای نداریم، فهمیدی من چی گفتم؟ متوجه شدید؟ تونستم منتقل کنم یا نه؟ گیری داشت؟ کجاش گیری داشت؟ کجاش گیر داشت من توضیح دم از اول کلا. از اول بحث که هستی، بحث این بود که آقا چون احکام تابع مسائل و مفاسدن و ما لازم اون مصلحت مترتب بر فعل رو تأمین بکنیم، چون لازم اون مصلحت بر فعل رو تأمین بکنیم، پس در مواردی که شک در اقل و اکثر داریم باید احتیاط کنیم تا یقین کنیم اون مصلحت تأمین شده، چون این از مصادیق شک در محصل قرض. حرف از اینجا شد، جواب دادیم، گفتیم آقا شما مصلحت رو وقتی لازمه تأمین بکنی که صلاحیت داشته باشه علم حاصل کنی. من باید علم حاصل کنم به این که مصلحت رو تأمین کنم. خب اینجا نمیتونیم علم حاصل کنیم، چرا؟ چون اون مصلحت دقیق که نمیدونیم چیه، مصلحت خدا خداوند توضیح نداده که به مصلحت چیه. پس چون نمیتونیم دقیق مصلحت چیه، امکان داره اون مصلحت یه خصوصیاتی داشته باشه که قابلیت تحصیل نداشته باشه تو فرض علم اجمالی. همین احتمال، حالا احتمالش هر چی میخواد باشه، حالا یه احتمالی گفت اینجا، حالا ما لازم نیست احتمالش هم تعیین کنیم، همین که احتمال میدیم اون مصلحت یه خصوصیاتی داشته باشه که در فرض علم اجمالی قابل تحصیل نیست، باعث بشه دیگه ما الزامی نداشته باشیم اون مصلحت رو تعیین کنیم، چون احتمال میدیم خصوصیاتی داشته باشه، قابل نباشه، قابل تأمینه. برای همین مصلحت صرفا نباید معصیت خدا بکنیم. همین معصیت خدا اینه که شما اونی که این همین بود، همین کل حرف همین بود. خیلی سخت آخه تعبیر شیخ همه مطلب کردم، این یعنی تعبیر خودم بود، درد راحت سخت نیست. فقط من یه نکته اینجا بگم، این نکته مهمیه، حالا رفقا دقت کن، این پیش‌فرض اینجا مرحوم شیخ گرفته، این خودش هم محل بحث که آقا ما احکام وقتی میگیم تابع مصالح و مفاسده یعنی چی؟ آیا مکلفین موظفن اون مصالح رو تأمین بکنن؟ یا تبعیت احکام للمصالح و المفاسد از ناحیه شارعه؟ یعنی چی؟ به عبارت نقطه، آیا این بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دلیل برش حکمت الهیه، حکیم بودن خداست، یا چیز دیگه ای دلیل برشه؟ دلیل بر چی؟ تبعیت احکام للمصالح و المفاسد چی میگن؟ دلیلش رو چی تقریب میکنن؟ آیا میخوان؟ خیلی میرسی؟ دلیل بر این که میگن احکام باید تابع مصالح و مفاسد باشه چیه؟
خدا حکیمه،
میگیم چون خدا حکیمه، امر به لغو نمیکنه، یه اهدافی از اوامرش داره، بعضی اوامرش میخواد به یک نتایجی برسه که اون نتایج هم برای خودش نیست، برای بندگانه، که اون بندگان به اون اهداف برسن و اون مصالح براشون ایجاد بشه. چون در این فعل یه مصالحی وجود داره، شارع امر میکنه تا این مصالح به گیر بندگان بیاد. چون این در این فعل یه مفاسدی وجود داره، شارع نهی میکنه که مردم از این مفاسد دوری کنن. این نکته اینجا قابل تحمله، روش میشه فکر کرد که گاهی وقتا میتونید شما تصویر بکنید مصلحتی که در امر وجود داره به نحوی است که تحصیلش لازم نیست، خود به خود حاصل میشه. ببینید شما مثلا میتونید فرض کنید که میگید خداوند میگه نماز بخونید و هدف از نماز مثلا تقرب به خداست و بالا رفتن مقام معنوی انسان. واسه میگه نماز بخونید، هدف از نماز تقرب و بالا رفتن مقام معنوی انسانه، خود خداوند احتمال داره دیده باشه این که نماز به مرور خود به خود باعث میشه که اون تقرب و اون تعبد در وجود انسان ایجاد بشه. چه شخص دنبال این باشه که این روحیه تعبد و تقرب رو به دست بیاره؟ چون نه، اساسا نماز خودش یک اثر تکوینی داره، به مرور زمان باعث تحقق این اتفاق میشه. خب تو این فرض ما نمیگیم که ای بندگان شما لازم است برید اون تقرب و تعبد رو حاصل کنید، میگیم شما خود نمازتون رو بخونید، برای نمازتون اون تقرب و تعبد به مرور خودش خواهد آمد، خودش مترتب خواهد شد. خب این مثالی که با این فرضی که من گفتم، حالا مثالش رو مناقشه بکنید یا نکنید جای بحث داره، اما فرضش رو دارم میگم، در این فرضی که گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده، مصلحت پشت این امره، اما تحصیل مصلحت هم لازم بلکه مصلحت به مرور خودش حاصل میشه. میخوام اینو بگم که لازمه ای وجود نداره بین این که اوامر تابع مصالح و مفاسد باشه و این که تحصیل مصلحت چی باشه؟ لازم باشه. تمام این بحثایی که ما میکنیم در فرضی هست که تحصیل مصلحت لازم باشه. اگر تحصیل مصلحت لازم باشد میگوییم که آقا چون تحصیل مصلحت لازمه شما باید کاری انجام بدید که علم دارید اون مصلحت رو تحصیل کردید، علم پیدا کنید که اون مصلحت رو تحصیل کردید. حالا تو بحث مقصدش فعلا کار نشته باشیم، ما فعلا تو شبهات وجوبی داریم بحث بزنیم که کنار فعلا بحث قاطی نشه، بحث شلوغ نشه. پس یه حرف سومی ما داریم اضافه میکنیم به این اشکال، به این حرف که بین این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشه، حتی مصالح و مفاسد در نفس مأمور به، اشکال اول این بود که میتونه احکام در نفس امر باشه نه در مأمور به، اشکال سوم هم مرحوم شیخ گفت میتونه به نحوی باشه، اشکالی که مرحوم شیخ گفت میتونه به نحوی باشه که چی؟ اون مصلحت نکاتی درش دخیل باشه که در فرض علم اجمالی قابل تحصیل نباشه. یه اشکال سوم ما اضافه میکنیم، میگیم بین این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشه و بین این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشه و این که تحصیل مصلحت لازم باشه تلازمی نیست و تمام حرف شما در فرضی است که تحصیل مصلحت لازم باشه، اونجا اشکال شما وارده. اما اگه تحصیل مصلحت لازم نباشه این حرف شما مطرح نیست که بگی شک که در محصل غرض داریم پس باید علم پیدا کنید که حتما اون غرض رو تأمین کردید و این حرفا دیگه پیش نمیاد. این به معنی نکته سوم اضافه بر کلام مرحوم شیخ. ببینیم و ثانیه این حالا متنش زیاده اما مطلبش خیلی نیست، این ثانیه رو خلاصش های رضوی همون دو کلمه بود که ما گفتیم، امکان داره در اون مصلحت یا اموری دخیل باشه که در فرض علم اجمالی قابل تحصیل نیست. پس دیگه مصلحت برای ما لازم استیفا نیست. چی کار باید بکنی؟ نباید معصیت کنی. همین معصیت هم چجور ترک میکنیم؟ این که همون میزان که علم داریم انجام بده، کلش همینه. اما یک صفحه و نیم هشته خرف داده، و ثانیا ان نفس الفعل من حیث هو لیس لطفا. آقا خود فعل به خودی خود قطعا لطف نیست، یعنی موجب تحصیل مصلحت نیست. لطف رو چون سابقا اینطوری معنا کردیم، گفتیم لطف یعنی چی؟ گفتیم التافاً فی الواجبات العقلیه. لطف یعنی چی؟ که چی؟ مصداق تشخیص میده، مصداق مصلحت رو. خب میگیم نفس فعل به خودی خود لطف نیست یعنی چی؟ یعنی مصداق تعیین مصداق مصلحت نیست، موجب تحصیل مصلحت نمیشه. همین میشه دیگه معنیش، خود فعل به خودی خود موجب تحصیل مصلحت نیست، اینطوری میگه. ولذال او اتی شاهد، اگر عمل انجام بده لا علا وجه امتصال لایسه، انجام بده اما قصد امتصال نکنه، صحیح نیست. ولم یترتب علیه لطفون، بر این تحصیل مصلحتی مترتب نمیشه. و اثر دیگری از آثار عبادت صحیح مترتب نمیشه. بله لطف این نما اول فلعتیان بهی علا وجه الامتصال، تحصیل مصلحت اینه که شما عمل رو انجام بدید با قصد امتصال. و هیدنیزد حالا که گفتیم قصد قربت دخیل در مصلحت، احتمال داره قصد تعیین هم دخیل در مصلحت باشه، احتمال داره لطف منحصر باشه در امتصال اون عمل با علم تفصیلی، با شناخت وجهه، تا اینکه عمل رو با قصد وجه انجام بده، با قصد تعیین انجام بده. و هازا، این بین دو خط رو بذارید کنار، و هازا متعذرون فیمان انوفی، و این در بحث ما ممکن نیست. چرا؟ چون فرض اینه که علم تفصیلی نداری، وقتی علم تفصیلی نداری قصد وجه و تعیین هم ممکن نیست. لأن الآتی بالاکثر، چون کسی که اکثر انجام میده لا یعلم انه الواجب، علم نداره که واجب واقعی اکثر است یا واجب واقعی اقلی است که در ضمن اکثر داره انجام میده. علم نداره دیگه، احتمال میده واجب واقعی نماز با سوره باشه اکثر، احتمال میده واجب واقعی سایر اجزای نماز بدون سوره باشه. پس نمیتونه بگه من نمازی که با سوره خواندم قطعاً و صد درصد واجب واقعی منه، نه. ولذا صرح بعضهم کالعلامه و یظهر من آخر منهم، از علامه و دیگران مثل محقق ثانی ظاهر میشه وجوب تمیز اجزای واجب از مستحبات، تا اینکه هر کدوم رو به وجهش انجام بده. گفتن آقا تو نماز شما مثلا قنوت مستحبه، باید بدونی قنوت مستحبه به قصد استحباب قنوت بخونی. سوره واجبه، مثلا قرائت واجبه، قرائت به قصد وجوب بخونی. حالا حتی تو خود اجزا هم این قصد وجوب و استحباب رو شرط نوشتن، قصد وجه تا این حد. خب حالا بین دو خط چه میگه؟ میگه فإن من صرح من العدلیه به کون العبادات السمعیه انما وجبت لکونها التافا فی الواجبات العقلیه، به تعبیر سخصن اونی که تصریح کردن از امامیه و عدلیه که عبادات نقلی، عبادات شرعی واجبن به خاطر اینکه لطف باشن در واجبات عقلی، که دیروز توضیح دادیم لطف بودن رو، تصریح کردن به وجوب اینکه باید واجب را علا وجههی بخوانی و این واجب باید مقترن به قصد وجه باشه. یعنی مشهور بین امامیه قائلن به چی؟ مشهور بین فقهای قدما به خصوص قائلن که قصد وجه چیه؟ شرط. شرط بودن قصد وجه یعنی چی؟ یعنی در مصلحت دخیله. پس حداقل اونا قائلن که در فرض علم تفصیلی قصد وجه در مصلحت دخیله، و احتمال داره در فرض علم اجمالی هم در مصلحت چی باشه؟ دخیل باشه. و بالجمله فحصول اللطف، حصول اون لطف یعنی تحصیل مصلحت بالفعل با انجام دادن اون فعل، المعتی بهی من الجاهل فی ما نحن فیه، اون عملی که جاهل در فرض ما انجام میده، حصول لطف معلوم نیست، مشکوکه. نمیدونیم آیا ما میتونیم مصلحت رو تحصیل کنیم، آیا امکان تحصیل مصلحت برای ما وجود داره یا وجود نداره. بل ظاهرهم عدمه، ما میگیم مشکوکه، اما ظاهر فقها ها اینه که حتی عدم، چرا؟ چون اون فقها ها قائلن به اشتراط قصد وجه حتی در فرض علم اجمالی فلم یبقى. حالا که امکان تحصیل مصلحت روشن نیست، پس تحصیل مصلحت از ما برداشته شد، فلم یبقى، فقط باقی میمونه که آقا باید فرار کنیم، رها بشیم از طبعه، یعنی از اون چی میگن طبعه رو چی میگی شما؟ عواقب، از عواقب مخالفت امری که بهش متوجه میشه. و این هازا واجبون عقلیون فی مقام الاطاعت و المعصیه، آقا در مقام اطاعت و معصیت واجب عقلیه که از شما از عواقب مخالفت امر خودتو دور کنی. بلا دخل له به مسئلت لطف، این مبتنی بر مسئله بر بحث مصلحت و مقصدم نیست، یعنی بحث این که آقا شما باید اطاعت کنید و معصیت جایز نیست، نکتهش متوقف بر مصلحت و مقصده نیست، نکتهش چیز دیگه، نکتهش اینه که آقا مولا حق مولویت داره، چون مولا حق مولویت داره انجام دستورات او لازمه، نکتهش اینه دیگه. و شما اگر معصیت کنید احترام و جایگاه مولویت مولا رو بهش وفادار نبودید، حد که حرمت کردید. پس بحث اطاعت و معصیت نکتهش ربطی به بحث مصلحت و مقصده نداره، خود جایگاه مولویت رو بگید. یا یه نکته دیگه بگید، اینو بگم حالا ما در خدمتتون. تو بحث اطاعت و مصلحت و معصیت بعضیا نکته اطاعت لزوم اطاعت و معصیت رو بازگشت میدن به جایگاه مولویت و وجوب شکر منعم و از این بحث ها، که آقا منعم بالاخره شما نعمت داده، شکر منعم واجبه، شکرش هم به اینه که هرچه گفت انجام بدید. خب وجوب شکر منعم چه ربطی داره به اینکه اون عملی که داره میگه انجام بده مصلحت دارد یا مقصده؟ نکتهش نکته مجزایش. میتونید یه نکته دیگه هم بگید که وقتی خدا امر میکنه و میگه اگر اوامر من را ترک بکنید وعید به عقاب داده، گفته هر کسی دستور من انجام نده چوبش میزنه، وعید به عقاب داده. حالا وجوب شکر منعم بذاریم کنار، وعید به عقاب داده. خب وقتی وعید به عقاب داده، وجوب دفع ضرر محتمل یا وجوب دفع ضرر قطعی، حالا فرق نمی کنه، میگه چی؟ میگه که آقا این که شما عقابی برات مترتب میشه، باید این ضرر رو از خودت دفع بکنی تا متوجه عقاب بهت متوجه نشه. پس نکتهش لزوم دفع ضرره، پس یا نکتهش وجوب شکر منعمه یا نکتهش لزوم دفع ضرره. و بحث وجوب شکر منعم، لزوم دفع ضرر کاملا مستقل و مجزایی از لزوم تحصیل مصلحت موجوده در فعل، این بحث دیگه ایه. اگر تحصیل مصلحت ممکن نباشه اون دومی میره کنار، اما بحث وجوب شکر منعم یا دفع ضرر سر جاشه. حال بود
خلاصه
کلی چیزی شده
که
مثلا جایی خواستم
بیارن که مصلحت
امکانات علمش
بده کنیم، در
حالی
که
عقل رو به اطاعت کرده دیگه. بله، نکاتش هم مجزاست، نکاتش هم
مجزاست، میخوام ثابت کنم که اطاعت از مصلحت جداه.
بله.
با این مورد ثابت بله. مصلحت نمیشه.
بله بله. فإن هذا واجب عقلی فی مقام الاطاعت و المعصیه ولا دخل له به مسئله لطف، ربطی به مسئله لطفم نداره. خب من اینو اضافه کنم به لیست کلاس یادم باشه بحث شکر منعم و دفع ضرر رو اینجا اضافه کنم نکته چیزی. بله هو جارن علا فرض عدم لطف، بلکه این حتی در فرض عدم لطف هم جاریه، عقل تو فرض عدم لطف هم باز اینو میگه، یعنی اونجایی که تحصیل مصلحت ممکن نباشه، و حتی در فرضی که فرض بکنیم اساسا مأمور به مصلحت نداشته باشه، حتی اگه فرض کنیم که آقا تبعیت احکام للمصالح و المفاسد اصلا قبول نکنیم، اما این سر جاشه، وجوب شکر منعم سر جاشه، بحث لزوم دفع ضرر سر جاشه. و حاضر تخلص، حالا ما چجور تخلص پیدا کنیم از عواقب؟ اینه که انجام بدیم اون میزانی که علم داریم، علم داریم که اگه ترکش کنیم مستحق عقابی، مستحق مؤاخذه این فیجب الاتیان. اما زائد فیقبه مؤاخذه علی معدم البیان، اما اون زائد اون جزء مشکوک اگه انجام ندیم مؤاخذه به خاطر اینکه بیان نداریم اینجا قبیح میشه. خب این تا اینجا. حالا مستشکلی حرف میزنیم، بحث اصلی تقریبا این بحث مقدماتی اینه و دست اصلی الان اینجاست که یه مسئله مهمیه و بین آقایون هم اختلاف جدی اینجا هست. بحث مهم اینه که میگه آقا همونطوری که در فرض دوران امرین متباینه شما فرمودید علم اجمالی داره و علم اجمالی موجب تنجیزه و تنجزه، درسته؟ و باید احتیاط بکنید. این همون بیان در اقل و اکثر ارتباطی هم هست. چی میگفتید؟ یادتونه در دوران بین اتباین چی میگفتید؟ ما یه مروری کردیم، یه گفتید یه وجود مقتضی عدم مانع. وجود مقتضی چی بود؟ همون اصلاحات ادله احکام اولیه توی بحث متباینه مثلا سله. تنجز هم وجود داشت به خاطر علم اجمالی. از اون برم گفتیم مانعی نیست. چرا؟ چون گفتیم جهل تفصیلی و عدم علم تفصیلی مانع از انجام مأمور به، مانع از توجه هم نیست. اینو گفتیم. این همین بیان هم در اقل و اکثر میاد، میگه وجود مقتضی، وجود مقتضی عدم مانع. یعنی چی؟ اطلاق به ادله احکام اولیه مثل سله وجود داره، علم اجمالی داریم، یا سله مأثوره متوجه ماست، یا سله صلاتن لا یکون صورت و جزءها، یا این متوجه ماست، یا اقل متوجه ماست، یا اکثر. دلیل حکم واقعی هم اطلاق داره، اختصاص به فرض علم تفصیلی نداره. چرا؟ شما گفتی مستلزم دوره، به واسطه علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. از اون برمی که مانعی هم نیست. چرا؟ چون عدم علم تفصیلی از واجب واقعی مانعی نیست که بتونیم واجب واقعی رو ولو در قالب احتیاط انجام بدیم. نبود علم تفصیلی هم مانع تعلق امر و خطاب نیست. خلاصه اینه همون بیانی که در متباینه به واسطه اون قالب لزوم احتیاط شدیم در اقل و اکثر هم چیه؟ جریان داره. پس داریم علم اجمالی رو میگیم. اینو ببینیم جوابش رو، این مقدار جوابش نیاز به بحث داره، چرا جلسه باشه. میگه فإن قلت انما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینه، اون نکته ای که وجوب احتیاط رو در متباینه گفتید به عینه موجود اون هنا، عین همون اینجا هست. چی بود؟ این بود که ان المختزی موجودون، مختزی موجوده. مختزی چی بود؟ این بود که وجوب واقعی تعلق گرفته به امر واقعی مردد بین اقل و اکثر. و گفتیم جهل تفصیلی هم نمیتونه مانع باشه، نه مانع از مأمور به، چون اونجا قبلا گفتیم دو جور میتونید مانع رو تصور کنید، یه وقت مانع از انجام عمله، یعنی به این نحو که اگر علم تفصیلی نداشته باشی نمیتوانی مأمور رو به انجام بده، قدرت نداری. اینو که گفتیم درست نیست. چرا؟ چون اگر علم تفصیلی نداشته باشی نهایتا میتونی با احتیاط واجب انجام بدی، پس قدرت داری. پس مانع از مأمور رو به نیست، مانع از توجه امرم نیست. گفتیم شاید تصور کنید که اگر علم تفصیلی نداشته باشید خطاب به کسی که علم تفصیلی نداره قبیحه. گفتیم اینم کی گفته؟ کدام عقلی گفته قبیحه؟ بعد اومدیم اونجا دو تا نکته گفتیم، حالا بحث میکنیم. این همون حرف کما تقدم فی المتباینه، این حرفن به حرف این همون در اقل و اکثر هم جاریه. خب باشه، بقیش شالا جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. Thank you.